به طبق جمعه های همه هفته ما در خدمتون هستیم با ویژه برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران. الله 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 الله
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو تهران، صدای پایتخت و برنامه در ساحت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه. در ظهر آدینه 11 روز از شهریور 1401 به اتفاق همکارانم با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14 انشالله. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسونم که نماز جمعه امروز به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در محل مصلای بزرگ امام خمینی تهران انشاءالله اقامه خواهد شد. همراهان عزیز برنامه در ساحت حضور، مطابق هر آدینه و هر برنامه‌ای که تقدیم شما می‌کنیم، در ظهر آدینه برنامه در ساحت حضور ما علاوه بر پوشش مستقیم مراسم نماز جمعه تهران، ارتباط تلفنی خواهیم داشت با ائمه جمعه در نقاط مختلف ایران و البته در استان تهران. امروز هم انشاءالله ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت با شهرستان ملارد در غرب استان تهران و گفتگویی خواهم داشت با امام جمعه محترم این شهرستان، ضمن اینکه سری هم خواهیم زد به استان قزوین و شهر زیبای الوند. ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با امام جمعه محترم شهر الوند در استان قزوین. لازمه به اطلاع شما شنوندگان گرامی برسونم که در مراسم نماز جمعه امروز حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی و همینطور آیت الله رضا رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، در مصلی تهران به عنوان سخنرانان پیش از خطبه های نماز جمعه انشاءالله سخنرانی خواهند داشت. Thank you. زهره آدینه شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران، همراهان برنامه در ساحت حضور، به خیر و نیکی انشاءالله. امیدوارم که همه شما عزیزان تندرست و سلامت باشید. ساعت 11:35 است و همونطور که دقایقی قبل خدمت شما عزیزان وعده کرده بودم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شهرستان ملار در غرب استان تهران. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام خوبانی امام جمعه شهرستان ملار. حاج آقا سلام، زهرادینتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیوی تهران و برنامه ساعت حضور.
سلامت باشید انشاءالله. حاج آقا این اولین حضور شماست در برنامه در ساحت حضور و بعد از اینکه قبول مسئولیت کردید در شهرستان ملار به عنوان امام جمعه این شهرستان، خوش آمد رادیویی عرض میکنیم خدمت شما با توجه به اینکه اولین حضور شماست در این برنامه رادیویی. انشاءالله که در این سمت هم سربلند و سرفراز بشید. ما در خدمت شما هستیم. بفرمید که انشاءالله در مراسم نماز جمعه امروز ملار در نظر دارید که در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران عزیز چه نکاتی رو مطرح بفرمید.
منم به نوبه خودم سپاسگزارم از لطف و عنایت شما عزیزان و حضرت عالی.
سلامت باشید.
انشاءالله خداوند ما توفیق خدمت گزاری به مردم رو عنایت بکنه. ما دعای الله هستیم در بستر خدمت به مردم.
خدا توفیق بده.
امیدواریم که خدای متعال ما رو یاری بکنه در این خصوص. خب شهرستان ملار هم یک جمعیتی بالغ بر 650,000 جمعیت داره. دارای ظرفیت‌های خوبی هست و دارای مشکلات زیادی هم هست که امیدواریم خدا ما رو یاری بکنه برای رفع این مشکلات و محرومیت زدایی.
ان شاء الله. جا خوبانی اگر فرصت بشه، ان شاء الله بعد از اینکه فرمایشات شما رو در خصوص خطبه نماز جمعه شنیدیم، اگر فرصت بود انشالله دقایق کوتاهی رو هم به ملارد خواهیم پرداخت. متو بعد ببینیم که زمان برنامه به چه صورت خواهد شد. در خدمت شما هستیم.
ازم بوزرم برسیم که ما در خطبه اول ازم بوزر شما اوصاف متقیم رو چند از زمانی که آمدیم شروع کردیم و به فرازی از این خطبه رسیدیم که امیرالمومنین میفرماین که از اوصاف اهل تقوا اینه که اینها در دین خود محکم و نیرومند هستند و در عین استحکام نرم خو و مهربان هستند. خب در روایات ما مهربانی درآمد عقلانیت و رمز و راز جوانمردی و مروته. امیرالمومنین میفرماید التودد الی الناس رأس العقل. مهربانی با مردم رأس عقلانیت، سرآمد عقلانیت. و در جای دیگه حضرت می‌فرمایند که اول مردانگی گشاده رویی و آخر مردانگی دوستی و مهربانی با مردم.
بله.
شخصی به علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفت آقا من عجولم، بی صبرم، حوصله معطلی ندارم. و یه جمله برام اصاره همه معارف اسلام رو برای من بیان کن. چون یک لبخند ملیحی زدند و گفتن که با همه مهربان باش. یکی از بزرگترین آموزه های اسلام در مسائل اجتماعی و خانوادگی مهربانیه و از مظاهر مهربانی، مصادیق مهربانی، خوب نیکی کردن به دیگران، خوشرویی و خوشخویی، مدارا و سازش، تغافل و چشم پوشی، عفو و گذشت، تواضع و حسن خلقه. شما ببینید سرآمد آموزه های دین اسلام و تعالیم انبیای الهی همین مهربانی و مهربانی هست.
بله.
خاطر اون آثاری که در جامعه ایجاد میکنه، یک پدر مهربان، یک همسر مهربان، یک همسایه مهربان، چقدر آثار میتونه ایجاد بکنه، چه برکاتی داره. چقدر انسان در کنار یک همسایه مهربان زندگی راحتی داره. شما در ویژگی های امام مهربانی در بین مهربانان عالم، امام مجتبی علیه السلام که هفتم سفر هم به روایت شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، از سرآمدان این فضیلت الهیه. شما ببینید در همسایگی حضرت یه خانواده یهودی زندگی میکرد. دیوار خانه شکافته شده بود، نجاست از منزل او به خانه امام نفوذ کرده بود. بعد اون فرد یهودی هم خب در جریان نبود، اطلاعی نداشت. یه روزی خانومش اومده بود منزل حضرت، درخواستی داشت، نیازی داشت به اون سقف خونه حضرت. اومد دید که شکاف دیوار باعث شده که دیوار خانه امام مجتبی نجس شد. سریع رفت به همسرش که اون شخص هم اومد عذرخواهی کرد و از اینکه امام در این مدت سکوت کرد و چیزی نگفت شرمنده شد. امام برای اینکه او بیشتر شرمنده نشه فرمود که از جدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که به همسایه مهربانی کنید. یعنی اون شخص با دیدن این مهربانی و این گذشت با همراه زن و فرزندش اومدند و مسلمان شدند. شما ببینید اون مرد که از شام اومده، اینها درس دیگه، درس های مهم زندگیه برای همه ما. مردی که از اهل شام اومد به مدینه، رفته بودم دیدم یه مردی با یه مرکب گران قیمتی سوار شده بود، یه لباس نفیسی هم پوشیده بود. من از این شکوه خیلی خوشم اومد، پرسیدم که این کیه؟ گفتن این حسن ابن علی ابن ابی طالب. یه وقتی نام علی رو شنیدم، این سینم دریایی از کینه و دشمنی علیه او شد و بهش حسادت کردم که چرا علی باید مثلا چنین فرزندی داشته باشه. گفت رفتم جلو با تندی بهش گفتم تو فرزند علی هستی؟ گفت بله من فرزند علی هستم. یه تا تونستم به او پدرش ناسزا گفتم. او صبر کرد، من ساکت شدم. بعد با خوشرویی، با مهربانی از من پرسید که من به گمانم شما در این شهر غریبی، اگه به خونه نیاز داری بهت خونه میدم، اگه مال نیاز داری بهت میبخشم، اگه کمک دیگری میخوای بگو من انجام بدم، شاید منو با یه شخص دیگه اشتباه گرفتی، اگه جایی میخوای بری من راهنماییت میکنم، اگر بارت سنگینه من اینو میبرم کمکت میکنم، اگه گرسنه‌ای سیرت کنم، اگه برهنه‌ای بپوشونمت، تا وقتی تو این شهر هستی از دست فرمود بیا مهمان من باش، خوشحال میشم، منزل من بزرگه برای آسایش تو فراهم. خب این آقای وقتی که این رفتار رو دید، با دیدن این همه گذشت مهربانی، شرمسار شد. بعد گفت گواهی میدم که تو جانشین خدا بر زمینی و خدا بهتر میدونه که با بار رسالت خودش رو به دوش چه کسی قرار بده. و تا الان تو و پدرت دشمن بودید پیش من، ولی از الان شما و پدر دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد من هستید. رفت به خونه امام مجتبی، تا وقتی که مدینه بود مهمان حضرت بود و از بهترین دوستداران اون حضرت شد. خب ببین این الگوی این رفتار، الگوی معیار برای ما مهمه. ما باید بیایم مهربان باشیم، از بدی های همدیگه بگذریم. اینها درس هایی که ما باید از اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. نکته بعدی، حالا ما در خطبه دوم از دالی بخشی هم اینجا به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها،
بله،
روزه ای هم داریم یه مقدار مختصر. بعد برای خطبه دوم، خب یک بحث بسیار مهمی که الان وجود داره بحث مراسم یادروی اربعین هست. خب اربعین تبلوری از آداب، فرهنگ و تاریخ تشیعه که همبستگی اجتماعی عظیمی رو شکل میده و میتونه به بزرگترین کنگره بین المللی ازش یاد کرد. این عشق و ارادت مردم به امام حسین علیه السلام در اربعین اثرات اجتماعی داره، اثرات فرهنگی داره، اونم در ابعاد بین المللی که حتی بسیاری از مذاهب دیگر اسلام و حتی ادیان دیگر رو هم زیر پرچم فرهنگ متعالی شیعه میاره، گرده هم میاره که معروف حب الحسینه یجمعنا دیگه. این به این معنای واقعی بیانگر ابعاد بین المللی این کنگره بزرگ الهی هم. منطقه اربعین سه تا بعد بسیار مهم بین المللی داره. اولین بعدش بحث وحدت جهان اسلامه. ببینید امروز امت بزرگ اسلام بیش از هر زمان دیگه‌ای درد و رنج تفرقه رو لمس میکنه. عراق، سوریه، یمن، بحرین، افغانستان، بسیاری از کشورهای اسلامی رنگ خون گرفتن و صدها هزار زن و کودک از خونه های خودشون آواره شدن و دشمنان اسلام سعی دارن به هر طریق ممکن دلهای مسلمان ها رو از هم دور بکنن و مسلمین رو به جان هم بدوزن. خب احیای راهپیمایی اربعین یک رنگ و جان تازه‌ای به وحدت اسلامی و مذاهب و وحدت ادیان در دنیا داده و جلوه کرده هستش. این یک نکته. نکته دوم قدرت نمایی محور مقاومته. اربعین غیر از جلوه های مذهبی یک سفارایی سیاسی علیه جریان زر و زور در عالم هست.
بله.
اون جایی که امروز جریان استکبار شیعانی رو شما تلاش های زیادی داره میکنه تا ابعاد این رویداد بزرگ جهانی رو تحت شعاع قرار بده، اما رهبران مقاومت با تدارک گسترده امنیتیشون ازم بزرگ شما قدرت نمایی عظیم میکرده و میکنه و برگزاری راه پیمایی گسترده اربعین میتونه دست برتر محور مقاومت رو در کشورهای اسلامی ایام بکنه و روشن کنه. نکته این سوم جلوه باشکوه اسلام سیاسیه. یکی از مسائلی که در سالهای اخیر دنیای اسلام مبتلا شده بحث سکولار شدن حکومت‌های کشورهای اسلامیه. حکومت‌های موروثی و برخی از این کشورها با تمایلات سکولار سعی در جدایی دین از سیاست دارن.
بله.
برگزاری موفق و مردمی میلیونی راهپیمایی اربعین این نشون دهنده یک جلوه مهمی از اسلام ناب محمدی و اون هم در هم تنیدگی دین و سیاست در اسلام هست.
انشالله. حاجی خوری خیلی عذرخواهی میکنم، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
نکته بعدی حالا
خب صدا هم متاسفانه قطع شد و در برنامه زنده رادیو اینجور مسائل کاملا طبیعی ارتباط تلفنی ما با ملار در غرب استان تهران و حجت الاسلام خوبانی امام جمعه محترم ملارد قطع شد. همکاران من در تلاش هستند که انشاءالله هرچه زودتر این ارتباط رو برقرار بکنن. کلام پایانی ایشون رو هم بشنویم و انشاءالله بریم و بخش بعدی رو تقدیم شما بکنیم. با توجه به اینکه پخش زندگی مراسم نماز جمعه تهران رو هم در پیش داریم، امیدواریم که هرچه زودتر این ارتباط هم برقرار بشه و بتونیم کلام پایانی ایشون رو هم بشنویم. حاج آقا صدای بنده رو میشنوی؟
بله بله.
خب خدا رو شکر ما کلام پایانی حضرت عالی رو خواهیم شنید. در خدمت شما هستم.
عرضم به حضور شما نکته بعدی که بارها مقام معظم رهبری بهش تاکید داشتن بحث جهاد امر، جهاد تبیین هست.
بله.
جهاد عظیم این روزگار رو آقا میفرمان جهاد تبیین و فرمودن جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوریه، هر کسی که میتونه باید اقدام بکنه. به همین خاطر جهاد تبیین رو باید ما اصلی ترین وظیفه جبهه فرهنگی انقلاب در این شرایط کنونی بدونیم. نکته که حائز اهمیت هست در جهاد تبیین شناخت اولویت های تبیینیه. یعنی ما در جهاد تبیین باید تشخیص نیاز لحظه رو داشته باشیم. راهکارش چیه؟ راهکار شناخت این اولویت های تبیینی اون شناخت نقاط تمرکز تبلیغات دشمن که عمدتا روی 5 محور هست: تطهیر دوران ستمشاهی برای بهبود نشون دادن انقلاب اسلامی و اسقاط رژیم پهلویه، دوم ناکارآمد نشان دادن نظام و تصویر سازی غلط از وضعیت کشوره، و سوم ارائه اون آدرس اشتباه در بازشناسی ریشه مشکلات و موانع پیشرفت، و چهارم ارائه آدرس اشتباه در شناخت ظرفیت ها و فرصت هایی که میتونیم با استفاده از اونها آینده روشنی داشته باشیم، و پنجم هم تلاش دشمن در جهت اینکه خودش رو قدرت غیر قابل شکست نمایش بده.
بله.
و یکی از این موارد خود 17 شهریور. شما ببینید 17 شهریور 1357 واقعی هستش که بعد از گذشت سالها هنوز نکات جدیدی درباره اون مطرح میشه و ابعادی که بالاخره جنایتی که شاه و مزدورانش در این روز علیه مردم بی‌دفاع در میدان شهدا انجام دادن، اونطوری که باید نتونستن ابعاد اون رو به تصویر بکشن برای نسل نوپای انقلاب مردم.
حاج آقا خیلی ممنونم از شما، خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه کلامتون رو قطع کردم. نفرمایید. نه به هر حال سلامت باشید. برنامه زنده رادیو این چنه، البته با توجه به اینکه پخش مراسم زنده نماز جمعه تهران رو هم در پیش داریم این مقدار زیر وقت بیشتر شد اینجا.
تشکر میکنم از حضرت عالی و مجموعه شما عزیزان و از مردم عزیز، تقدیر و تشکر دارم.
سپاسگزارم
که مفید واقع شد.
قطعا اینطور است. برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
عزیز ما این التماس دعا، خداحافظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم
زهرا دینه شما شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور به خیر رسیدیم به ساعت 11:50 و همونطور که در اوایل برنامه خدمت شما عزیزان وعده کرده بودیم مبنی بر برقراری ارتباط تلفنی با شهر الوند در استان قزوین همینک این ارتباط برقرار شده. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب حجت الاسلام مهدوی امام جمعه محترم شهر الوند. حاج آقا مهدوی سلام، زهرا دینتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب دارم خدمتتون و تسلیت عرض میکنم روز شهادت دختر 3 ساله ابوعبدالله حسین حضرت رقیه رو محضر شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم، تسلیت ما را هم پذیرا باشید. حاج آقا مهدوی در خدمت شما هستیم، بفرمید که در نظر دارید در مراسم نماز جمعه امروز شهر الوند برای نمازگزاران عزیز در خطبه های اول و دوم چه نکاتی رو مطرح بفرمید؟
اگر خدا توفیق بده انشالله در خطبه اول در مورد فرازهایی از زیارت عاشورا خدمت نمازگزاران مخواهیم بود و مطالبی در مورد دو تا به اصطلاح فرازی که در زیارت عاشورا هست. یکی قسمتی که ما دعا میکنیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، که خدایا ما رو با حسینی زنده بدار، مرگ من رو در راه امام حسین و اهل بیت قرار بده، یعنی حیات حسینی و ممات حسینی رو از خداوند خواستار هست. این یک قسمت. فراز دومی که حالا انشالله اشاره خواهیم کرد در مورد معیت با اهل بیت،
بله،
که در آخرین قسمت فراز عاشورا هم هست، مقام معیت در دنیا و آخرت با سید الشهدا و اهل بیت هست، که در خود زیارت عاشورا هم داریم این یجعلنی معکم به دنیا و الاخره. البته این برداشت از آیات الهی هم هست که در آیات قرآن هم داریم اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا،
بله،
دا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. این معنای معیتی که در این دعا اومده یا در آیات الهی اومده بیشتر توجه به مقام‌های معنوی است، معیت معنوی است نه جسمان. البته اون هم توفیق بزرگی است اگر انسان در حضور معصوم باشد، ولی اینجا بیشتر همون اشاره به معیت معنوی که همه قوا خواسته ها و تمنیات انسان با معصوم باشد، مخصوصا زیارت عاشورا که معیت با سید الشهدا رو ما خواست داریم. به اصطلاح در سجده‌ای که در به سجده میگذاریم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الغیب، که این به اصطلاح مقام معیت رو هم در آیات الهی هم داریم. در آیه قرآن هست که فاولائک مع الذین انعم الله علیهم مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، ما از خداوند درخواست میکنیم که خداوند این نعمت بزرگ معیت رو با پیامبران صدیقین شهدا و اینها قرار بده. در هر صورت این بحث معیت و ثبات قدمی که از خداوند میخواهیم،
بله،
ما رو ثابت قدم و قدم صدق در کنار امام معصوم و اون سید الشهدا انشاءالله قرار بده. ما محوریت خطبمون این موضوعاتی است که خطبه اول
خدمتتون عرض کردم. سلامت باشید. خطبه دوم رو هم در خدمت شما هستیم.
خطبه دوم هم با بالاخره توجه مردم به بحث تقوا، مناسبت هایی که داریم، خب امروز روز شهادت حضرت رقیه است، عرض تسلیت داریم خدمت نمازگزاران و شما سروران عزیز،
سلامت باشید.
و در هفت سفر هم اصطلاح بنابر روایتی شهادت امام حسن مجتبی رو داریم. ما معمولا در خطبه دوم اوائل خطبه همه مناسبتی که تو هفته هست، مخصوصا روزهای شهادت مثلا شهدا یا اصحاب شهدا، مثلا این هفته بزرگداشت سلمان فارسی رو داریم، شهادت عمار یاسر رو داریم، و الان این هفته 17 شهریور روز پنجشنبه قیام 17 شهریور و کشتار بیرحمانه مردم در میدان شهدای تهران، میدان ژاله سابق، اینها رو یاد میکنیم برای همه این ارواح طیبه شهدا. و هر هفته هم ما برای شهرمون یکی از شهدا رو مزین کردیم، نماز جمعه رو که یاد میکنیم که این هفته همون هم مزین به نام شهید بزرگوار رجب پیربیگ درویشبند هست. همه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انشالله یاد خواهیم کرد. اما اشاره هم به حالا من خطبه دوم اون تیترهایی که داریم من کوتاه اشاره کنم.
خواهش میکنم.
سیره اجتماعی هم امام حسن مشتبه رو این هفته انشالله اشاره خواهیم کرد که امام حسن در روایات مخصوصا و کلام اهل بیت و آقا رسول اکرم به امام مهربانی ها معروف هست، کریم اهل بیت هست. این نیکوکاری که امام حسن مشتبه دارد که از نام زیبایشان مشخص از خوشرویی، خوشخویی، مدارا و سازش، رحمت و ترحم، تغافل، چشم‌پوشی، عفو و گذشت، حتی اونهایی که به حضرت دشنام گفتن با نرم‌خویی و رفق، مدارا و تواضع و استخلقی که داشتن، نظر امام حسن مشتبه هم زبانزد هستن در این صفاتی که عرض کردیم که در بین اهل بیت از مهربانانه عالم و اهل بیت هست. و نکته ای که در مورد بحث بعد بین المللی راهپیمایی 40 که شاید بزرگترین اجتماع جهان اسلام هست که ده ها میلیون نفر از سراسر دنیا میان، نه تنها اسلام بلکه غیر مسلمان ها، همه ادیان و فرقه های مذهبی رو هم ما میبینیم که اونها هم زیر پرچم محبت امام حسین گرد هم میان در این راهپیمایی و همایش بزرگ که حب الحسین یجمع اونا. امروز امت بزرگ اسلامی به این وحدت بسیار نیازمند هست در برابر انواع و اقسام نقش‌ها، مخصوصا اخیراً که تفرقه هایی رو در کشور عراق، اختلاف ها و تفرقه انداختن بین از یک گروه ها و احزاب و اینها، لذا مخصوصا نیاز هست به این وحدت مذاهب در اسلام و وحدت ادیان مخصوصا. و این واقعا جلوه های ویژه‌ای دارد، فقط انسان با حضورش در اونجا بیشتر لمس میکنه. یک سفارایی سیاسی در برابر زر و زور و تزویر و استکباری که در برابر ما موضع گرفته، این قدرت نمایی بسیار بزرگیست که جریان مقاومت اسلامی انشالله در این راهپیمایی 40 انشالله خداوند توفیق بده هممون خواهیم داشت. تحولات عراق واقعا در هفته گذشته نگران کننده بود و در شهر بغداد و بعضی از شهرها منجر به ناامنی‌هایی شد، حتی مسیر کربلا هم بسته شد، البته کوتاه بود ولی خب به مقدار نگران کننده بود. امیدواریم اختلافات در کشور عراق به خاطر همون بحث وحدت، ما دشمنانمون همون صهیونیست‌ها هستن، همون سو وهابیتی که علیه شیعه موضع داره، همون آمریکا و جناح غرب هست که برای اختلاف افکنی بین مسلمانان نفوذ میکنن و بعضی افراد رو تحریک میکنن. انشالله این اختلافات هم ختم به خیر بشه. بحث مذاکرات هسته‌ای رو انشالله اشاره خواهیم داشت که انشالله امیدواریم به نتیجه برسه. بعد از سالها یک اتفاقات خوبی افتاده دیگه، الان اون به اصطلاح برگ برنده دست ما هست، خوب در زمین آمریکا و غربی هاست و اینها باید تصمیم بگیره. ما نظراتمون رو قبلا گفتیم، حضرت آقا گفتن و ریاست محترم جمهور و دولتمون، وزیر خارجمون، همه موضع روشن و شفاف هست و اونها باید جواب قطعی رو بگن. و اینجوری که داره پیش میره با تحریم های کلی روسیه اینها انجام دادن